پس چنگ در ریسمان حکمت‌های کهن انداز، بیاویز فروشو و برای. سلام دوستان، من آرش جواهری هستم، با پادکست حکمت کهن جهان نو در خدمتتونم. این اپیزود سوم پادکسته، ولی اگه اپیزود معرفی رو هم حساب کنیم میشه اپیزود چهارم. و از این به بعد برای اینکه با شمارهای روی صفحه هماهنگ باشیم همین روال رو ادامه میدیم. من در این اپیزود طبق معمول پاره ای از داود جینگ، نوشته حکیم معروف چینی، لاوتسه رو به همراه حکایتی از جیاشو به عنوان نوعی تفسیر بر اون پاره براتون میگم. در ادامه دنباله مبحث آشنایی با داویسم رو خواهیم داشت. یه کتاب خوب معرفی میکنم و به قطعاتی از اون گوش میدیم و طبق روال قبل در مورد تکنیک های رازورزی کمی براتون صحبت میکنم و سرانجام با هم به یه قطعه موسیقی زن در پایان اپیزود گوش میدیم. اما در اینجا به دو نکته لازمه که اشاره کنم. اول، کتاب داود جینگ در تمام زبانهای دنیا بارها و بارها ترجمه شده و از جمله در ایران اگه اشتباه نکنم 12 الی 13 ترجمه ازش وجود داره که اغلب هم بسیار خوب و خیلی هم ارزشمندن، از جمله کارهای استاد پاشایی و ترجمه دقیق آقای رادپور و بسیاری عزیزان دیگه. اما متنی که من براتون میخونم در واقع برگردان ادبی و آزاد این کتابه که من با بهره‌گیری از اغلب ترجمه های موجود انجام دادم و در این بازگردان دو تا موضوع مد نظرم بوده. اول، قابل استفاده تر شدن این کتاب برای خواننده های امروزی و دوم، زیبایی ادبی متن. علاوه بر این، برای هر پاره کتاب یه حکایت از حکیمی به نام جیاشو نوشتم که تقریبا اغلب حکایت ها دریافت ها و برداشت ها و برساخته های خودمه، مگه تک و توکی که کاملا یا قسمتی از اون از حکایت‌های قدیمی برداشته شده. این کتاب یعنی داود جینگ و حکایت‌های جیاشو به زودی توسط نشر عینک منتشر میشه. اما نکته دوم یه جور فراخوانه. از دوستانی که تمایل دارن به من در تهیه این پادکست یاری کنن، چه خوندن متن یا انتخاب موسیقی یا تهیه مطلب یا هر کمک دیگه‌ای، لطفاً نوع همکاری و مشخصات خودشون رو از طریق دایرکت تو اینستاگرام حکمت کهن به من اطلاع بدن. قطعاً هر کمکی که بشه با ذکر نام خود اون فرد، من تو پادکست شروع میکنم خوندن و استفاده کردن از اون مسائل، از این قطعات. ضمناً کمک مالی نیاز نیست، چون همونطور که قبلاً گفتم هدف من اقتصادی و بیزینسی نیست. اما حالا که صحبت از کمک شد، یه یادآوری هم بکنم که در اپیزود قبل به عنوان اسپانسر معنوی در خدمت یکی از مسئولین بنیاد کودک بودیم. این بنیاد کودکای کم برخوردار، یعنی کسایی کودکایی که وسع مالی ندارن رو خانواده‌شون تحت حمایت مالی برای ادامه تحصیل قرار میده و تا حالا موفقیت‌های قابل تحسینی در این زمینه داشته. حالا که به نوروز و سال 1400 داریم نزدیک میشیم، این مؤسسه تقویم زیبایی رو همراه با کارت پستال‌های ویژه تهیه کرده که شما میتونید با شماره‌های 42510 داخلی 125 تماس بگیرید و با خرید اونها و هدیه به دوستانتون هم دوستاتون رو شاد کنید، هم یه عمل انسان دوستانه انجام بدید. قیمت کارت پستال‌ها 10000 تومانه و قیمت تقویم‌ها 60000 تومان که اگه بیشتر از 10 تا بخرید 55000 تومان میشه. برای شرکت ها هم امکان درج لوگوشون توی این تقویم ها و کارت پستال ها وجود داره. ممنون. داود جینگ، پاره سوم. ثروت، قدرت، شهرت و نه حتی داشتن دانش فراوان، انسانهای بزرگ اغلب بسیار ساده اند، زیرا کولباری که سنگین شد بیگمان دزدان حرص و کبر و دروغ به غارت همراهش می شوند. پس کار فرزانه دور ریختن است نم باشتن، خالی کردن خانه ذهن از آرزوها، پاک کردن پستوی دل از زیاد خواهی ها. توهی بودن را آزمون کن و بی عملی را بیاموز. حکایت جیاشو. صبحگاهی جیاشو با شاگردانش به باغ ملاکی رسیدند که پرندگان گران قیمت و نایاب داشت. مرد باغدار اندوهگین زاری می کرد، زیرا شب پیش روباهی طاووسش را بلعیده بود. شاگردان با پوزخند به استاد گفتند: عجب روباه خوش سلیقه‌ای. ولی جیاشو دستی به ریشش کشید و آهسته گفت: آه پرنده بیچاره، با آن پرهای زیبا چگونه میتوانست بگریزد؟ حالا بریم به ادامه مبحث داویسم. در قسمت قبل در مورد وصف ناپذیری داو صحبت کردیم و اینکه هیچ چیز در این مکتب فکری مطلق و مقدس نیست. در این اپیزود می‌خواستم درباره مفهوم محوری دیگه‌ای به نام توهی‌وارگی یا توهیت در داویسم صحبت کنم. اما دیدم نه، هنوز زوده که به مبحث تازه‌ای در داو بپردازم و همون موضوع قبلی رو باید بیشتر شرح بدم. خب این جلسه رو با یه نکته خیلی مهم شروع میکنم که توجه نکردن بهش میتونه هر کسی رو به گمراه ببره. ببینید عزیزای من، این مفاهیمی که مطرح میشه رو مثل درسای دانشگاهی و حفظ کردنی نگاه نکنین. اینا مبانی هستن که باید در عمل به کار بست تا اصطلاحاً ملکه ذهن بشن. این نوع نگاه به همراه تمرینای رازورزی مثل مراقبه و غیره و همچنین رفتارها و روشهایی که باید در زندگی به کار بست، کم کمک رهرو رو یه راه رازورزی رو به جایی میرسونه که شیوه تفکر و منطقش تغییر میکنه. یا به اصطلاح دونخوان، یه اصطلاح خیلی قشنگی داره، میگه تکیه‌گاهش جا به جا میشه. یا به عبارتی با تغییر بینشش از بعدی از جهان به بعد بالاتری میره. این بعد رو یه خورده با خرافاتی که دارن میگن قاطی نکنید. من یاد یه کتاب معروفی افتادم به نام پخستان، اسم قشنگی داره، نوشته ادوین ابوت ابوته. داستان از قول یه مربعی نقل میشه که در دنیای دو بعدی به نام پخستان با کلی دایره و مثلث و مستطیل زندگی میکنه و هیچ خبری از موجودات سه بعدی نداره و تازه کلی احساس برتری و متعالی بودن نسبت به موجوداتی یه بعدی مثل پاره خط داره که این پاره خط ها در یه دنیای به نام خطستان زندگی میکنن. این روال هست تا اینکه یه روزی به طور ناگهانی این آقای مربع با یه کره سبودی که از حجمستان اومده برخورد میکنه و طوفانی در دنیای ادراکش برپا میشه، چرا که اصلا نمیفهمه بعد سوم یعنی چی، چون فقط تا اون موقع با طول و عرض سر کار داره و درکی از ارتفاع نداره. بعد سوم یعنی چی؟ و خلاصه به علت این کشف و ابرازش بین مردم پاکستان، کار مربعی به زندان میکشه و کلی ماجراهای دیگه. بله، برگردیم سر بحثمون. پس وقتی میگیم که داویسم هیچ چیز مقدسی نداره یا داو وصف ناپذیره، این گزاره ها رو ببرید تو بطن زندگیتون، چطور؟ بهتون میگم. خیلی ساده و در این حال هم البته خیلی سخت. چرا؟ چون که آموختنی نیست، از حفظ کردنی نیستن این اصول. فقط با تمرینه که میشه بهش دست پیدا کرد. سعی کنید همونطور که داو یعنی سرمنشه همه پدیده های هستی و ناپذیره، شما هم برای هیچ پدیده‌ای دنبال تعریف نباشید، مثل تعریفی که توی مدرسه و دانشگاه یاد میدن. انسان ذاتاً به دنبال تعریفه. به قول اروین یالوم تو کتاب روانشناسی اگزیستانسیال، این راحتش میکنه، چون هیچ چیز براش سخت‌تر از اندیشیدن و تفکر و تعمق آزاد نیست. اصلا این تنبلی ریشه تو فیزیولوژی مغز انسان داره. تو اقتصاد کالوری مغز سعی میکنه کمترین کالوری رو مصرف کنه. پس چه خوبه تابع مشتی تعاریف و قوانین باشه تا به جای فکر کردن بتونه با اینها کارشو پیش ببره. بعد در مواجهه با هر پدیده‌ای به جای اینکه تعمق کنه، بلافاصله یکی از اون قوانین رو از چند تاش در میاره و مثل الگو میذاره روی مسئله که باش روبرو شده. اگه جور بود خوبه، اگه ناجور بود بده. به همین راحتی. به تعبیر قرآنی، آنچه پدران خود را بران یافتیم ما را بس. یعنی هر چی رای پدرانمون بوده، هر چی الگوهایی که اونا بوده گفتن، همین برای ما کفایت میکنه دیگه، همون الگوها را استفاده میکنیم. خب هر طریق تفکر نو که میاد، اولین مشکلش با همین الگوهاست. ذهن ما پر از این الگوریتمای ساده یا حتی پیچیده که به مرور طی سالها در زندگیمون تو مغزمون کدگذاری شدن و ما اسیرشون شدیم. درست مثل یه ربات بر اساس این الگوریتم ما فکر میکنیم و عمل میکنیم. یعنی بخشن همون بحث عادت که تو اپیزود قبل در موردش صحبت کردیم. و یه تکنیک عملی و ساده رازورزانه رو برای مبارزه باهش براتون گفتم. حالا تمرین کردید یا نه؟ نمیدونم. بله، ذهن ما پر از این الگوریتم هاست. مثلا همین یه نفر رو میبینیم، سریع متر و الگوهامون رو در میاریم و رصدش میکنیم، از قیمت و برند کت و شلوارش، لباسش، تا لهجه و لحن و مدرک تحصیلی و محله زندگی و شغل و ماشین و الاخر، و اینطور ارزش گذاریش میکنیم و حالا دیگه تکلیفمون باهاش روشنه. خلاص، در همه موارد زندگی ما اینطوریم. عادت کردیم به این چنین در بند بودن، در بند خود بودن، خود تسخیر شده، خود جن زده، خودی که خود ما نیست بلکه مسخر قضاوت‌ها و آیین‌ها و عقاید اجتماع شده، اسیر جادوها و تلسمات و وردا. کدوم تلسما و وردا؟ ذهنتون نره سمت خرافات. به تعبیر پست مدرنی، همونایی که مثل کد تو مغزمون حک کردن و نوشتن. از لحظه‌ای که زبون باز کردیم و خواستیم بفهمیم، تو خونه، مدرسه، دانشگاه، کوچه، بازار، اجتماع، این کدوردها و این تلسمای الگوریتمیش رو تو مغز ما حک کرده. این یارو فلان طور پوشیده، فلان برند تنشه، یا فلان مدرک یا فلان شغل رو داره، باید بهش احترام گذاشت. و اون یکی برعکس. یا این یارو دینش یا قومش، قومیتش یا زبونش با من فرق میکنه، پس ارزشش منفی ایکسه یا مثبت ایگرگ. چرا؟ چون الگوریتمای مغز من اینطور میگن. یعنی دقیقا من نه، بلکه چیزی که اونا گفتن تا من این توتی، این آدمای هیپنوتیز شده بگم، اینو داره به من القا میکنه. چند لحظه بدون تعصب به باورها و نظام ارزش گذاری خودتون فکر کنید. واقعا در چند درصدش تعمق کردید؟ چند درصدش عمیقا برخواسته از مکاشفات خودتونه، نه تلقین اجتماع و خانواده و دوست و تلویزیون و ماهواره؟ میخواید بدونید؟ خب ببینید چند تا از باورهای شما با جامعه متفاوته. تفاوت باور شما با جامعه یه ساختار خوبیه برای اینکه متوجه شید که آیا اینها کاملا ساخته خودتونه، مکاشفه خودتونه، خودتون بهش دست پیدا کردی. در چند مورد صابون اینو به تنتون زدید که به نتایجی برخلاف اجتماع برسید و به اصطلاح استقلال رأی داشته باشید. خب وقتی میگم تمرین عملی، وقتی میگم حکمت عملی، یعنی بیایید در عمل این مترا و الگوها و الگوریتما، این تعاریف و این قوانین رو دور بریزید و با باور پذیرا، با لوح سفید ضمیرتون به تماشای جهان برید. پیش قضاوت ها عینکایی هستن که به مرور طی سالها با چشم ما یکی شدن، مثل نقابی که یک کس به صورتش میزنه و با صورتش دیگه کلن یکی میشه، نمیشه سواش کنه. این عینکا رو دور بیندازید، مثل بچه ها به مشاهده جهان بپردازید. به قول عیسی، کودکان در ملکوت خدا هستن. چرا؟ چون عینکا رو نزدن. شما هم اگه اینجور بدون عینک به استقبال هرچی برید، درست مثل دو که توصیف ناپذیره، هیچ چیز براتون توصیفی نداره. و اینجاست که میرسید به دومین نکتهی که گفتم، یعنی هیچ چیزم دیگه براتون مقدس نیست. هیچ چیز، نه میهن، نه خانواده، نه قومیت، نه علم، نه دین، نه قانون، نه اخلاق و نه نه نه. این به معنای نفی این چیزها نیست، به معنای ضدیت با میهن دوستی و مذهب و علم و هر چیز دیگه ای نیست. چرا؟ چون نفی هر چیز یعنی در غلطیدن و ایمان آوردن به قطب مخالف اون، یعنی از ترس افتادن از این سر بام اونقدر عقب عقب برید که از اون سر بام بیفتید. بحث دو نه نفیه نه اثبات، چون این دو روی یه سکن. کار رازورز مشاهده همه هستیه، بدون قضاوت، بدون پیشفرض و نه برای رسیدن به یه تعریف تازه، به یه حکم و یه قانون تازه، بلکه برای درک فرایند اون چیزی که هست، اون چی که بوده و اون چی که خواهد آمد. حالا چطور میشه یه چیزی مثل علم یا قانون یا اخلاق رو نه قبول داشت و نه رد کرد، یا به عبارتی هم قبول داشت و هم قبول نداشت؟ خب این راز داوه، رازی که صرفاً با گفتن نمیشه آموخت، باید تمرین کرد در عمل. چرا؟ چون داویی که به گفتار آید داوی جاودانه نیست. پس در داو مثل هر مکتب رازورزی دیگه‌ای باید مفاهیم دغدغه وجودی ما بشن، بخشی از جسم و جان ما. وقتی رونالدو میخواد به یه توپ شوت بزنه، نه به فاصله دروازه فکر میکنه، نه به سرعت باد، نه به زاویه پاش، نه به بازیکنهای مدافع روبروش و نه هیچ الگوریتمی رو در بدنش مرور میکنه، بلکه فقط دریبل میزنه و با تمام وجودش شوت میکنه و گل. درست مثل اون مرد قصاب در حکایت جوانگزه که چاقو و دست و بدن و ذهنش با اندامهای گاو و استخون و رگ و پی اون یکی شده و حالا میتونه بدون هیچ خطایی به سرعت گوش رو از استخون گاو سوا کنه و اینطوری با این حکایت اون استاد زن از بطن یه تجربه روزمره، یعنی دیدن کار قصاب، درس بزرگی برای روشنبینی به ما میده. پس بر میگردیم و مرور میکنیم. اولین ضلع مثلث رازورزی آشنا شدن با مفاهیمه. دومین ضلع درونی کردن این مفاهیمه در عمل، یعنی مفاهیم براتون از انتزاع به عین بدل شن، از واژه و جمله به رفتار و کردار، اینه میگن درونی کردن. و ضلع سوم مثلث تمرین های رازورزیه، مثل مراقبه و غیره، چرا که این تمرین ها قفل های زنگ زده رو از مغز و جسم شما باز میکنن تا دروازه های شهود رو به شما گشوده بشن و جان و دلتون با مفاهیم رازورزی یگانه بشه. فکر کنم برای این جلسه کافیه. قرارمون برای جلسه بعد و بحث تهی بوده. و در این قسمت میخوام یک کتاب خوب بهتون معرفی کنم. اسمش هست گفتگوهای خیالین در باب بودیسم و زن. زن مکتبیه که از ترکیب خلاقانه و شگفت‌انگیز داویسم چینی با بودیسم هندی ایجاد شده. یعنی وقتی بودیسم هندی وارد سرزمین چین شد که چند صد سال بود داویسم توش بود، از ترکیب خلاقانه اینها مکتب زن ایجاد شد. بعد پایگاه اصلیش رفت تو ژاپن. این کتاب رو، کتاب گفتگوهای خیالین رو، نشر مثلث در پاییز 99 با ترجمه خوب آقای حسین میرشکرایی در 1100 نسخه منتشر کرده. کتاب نوشته استاد بلندآوازه طریقت زن موسو سوسکیه، حالا اگر اسمشو غلط تلفظ نکنم، که ایشان استاد امپراتور گو دایگو بودن و این امپراتور و همچنین چند تا از جانشین‌های او به موسو لقب کوکوشی دادن که به معنی آموزگار ملیه. مقامش اینقدر بالا بوده. کتاب گفتگوهای خیالین اگرچه در قطع جیبی و در 181 صفحه چاپ شده، اما به اعتقاد من اونقدر عمیقه که نباید سریع بخونیدش. من توصیه میکنم هر روز یا حتی هر چند روز در اوقاتی که آمادگی دارید فقط یه قطعشو بخونید و با خودتون مزه مزهش کنید تا خوب مفاهیمی که میگه رو حذف کنید. کتاب به ایرادای اساسی در نگاه رهروهای زن میپردازه. یعنی یه رهروی زن چه ایرادهایی میتونه تو مسیرش پیش بیاد. خب همینجا لازم اشاره کنم که اگه من کتابی رو در این پادکست معرفی میکنم، الزاماً به معنی قبول داشتن تمام مطالب اون نیست، بلکه منظورم مفید بودن محتوای کتابه. البته این کتاب برای کسایی که تازه پا در راه این طریقت گذاشتن قدری سنگینه، من به اونا توصیه نمی کنم. حالا برای نمونه قطعاتی از اون کتاب رو با هم گوش بدیم. صفحه 25، طمع. همان گونه که طمع بر چیزهای دنیوی خود ویرانگر است و نهی می شود، میل شدید به چیزهای معنوی نیز نهی می شود، چرا که از گشایش ذهن جلوگیری می کند. صفحه 40، تملک. کسانی که با آزمندی به تمرین‌های معنوی می پردازند، حتی با در نظر داشتن وضعیت‌های معنوی همچون دیوها رفتار می کنند، حتی اگر خودشان احساس کنند به راستی معنوی شدند. کسانی که برای کسب سود و شهوت به جستجوی دانش و نیروهای شگرف مشغولند نیز کردار دیوها را دارند. صفحه 50، روی کرده نادرست. چون در آموزش‌های زن گفته شده دانش عقلانی نظری به فهم حقیقت نمی انجامد، عده‌ای بر این باورند که با ترک آموزش و ادراک عقلی در مسیر درست گام بر می دارند. این هم اندیشه نادرستی است که مانع پیشرفت می شود. صفحه 78، اشتیاق روشن شدگی. مردم عمدتاً فرض می کنند که اشتیاق روشن شدگی به ترک امیال دنیوی منتهی می شود. پس به کوهستان می روند و عزلت می گیرند تا با آوای آبشاری که فرو می ریزد و بادی که از میان کاج‌ها می وزد ذهن را پالایش کنند. اما این اشتیاق به راستین روشن شدگی نیست. در متون مقدس آمده آنها که در کوهستان و جنگل عزلت می گیرند و خود را بهتر از دیگران می پندارند، حتی شادمانی را نیز تجربه نخواهند کرد. بوداوارگی را رها کنید. بوداوارگی را رها کنید، یعنی ادای بودا رو در نیارید. خب همونطور که شنیدید استاد کوکوشی خیلی با افراد مخالفه و مثل همه اساتید زن تمام هنر یک رهرو رو در حفظ تعادل در همین زندگی روزمره میدونه، نه افراد در معنویگری که بعد معلوم نیست سر از کجا در میاره، و روی دیگه سکه افراد در دنیا پرستیه. یعنی یه طرف افراد در معنویگریه، روی سکه دیگرش افراد در دنیا پرستیه. این خیلی ساده است، همون قانون سوم نیوتونه که میگه هر عملی را عکس العملی است مساوی و در خلاف جهت آن. این قاعده سرکوب رو حتی توی مکاتب مختلف روانشناسی هم داریم. مثلا در روانشناسی تحلیلی یا همون روانشناسی یونگی با عنوان سایه بهش میپردازه. یعنی اگه دارید خیلی افراطی عملی رو انجام میدید، مشخصه که جنبه دیگه ای رو در قطب متضادش بردید تو سایه و سرکوبش میکنید. این درست مثل اینه که وقتی دردی دارید به جای درمانش هی مسکن بخورید تا خلاصه اون درد از یه جایی منفجر میشه و بیرون میزنه. مثلا در مورد همین معنویگری افراطی، معمولا دنیا پرستی این افراد با پوشش خودشناسی افراطی ظهور میکنه. یعنی میان دنیا پرستیشون رو بزنن کنار، میرن سمت خودشناسی، میگن ما اومدیم خودمون رو بشناسیم و به شدت خودشناسی میکنن. اینا جوری از خودشناسی صحبت میکنن که انگار غایت راهشون شناخت خوده، تمام هدفشون اینه که به شناخت خودشون برسن و کلن غیر از خودشون هیچ چیز دیگه‌ای براشون اهمیت نداره. انگار دنیا تشکیل شده از خودشون و خداشون، همین ولا غیر. در واقع در پوشش همین خودشناسیه که این افراد به خودخواهی و خودبزرگبینی و بعد خودپرستی میرسن. یعنی دنیا پرستی سرکوب شده شون این دفعه لباس معنوی میپوشه، در قالب خودشناسی و در واقع خودپرستی ظهور میکنه، از سایه بیرون میاد. در حالی که یه ره رو خودشناسی میکنه، اما این خودشناسی رو تنها ابزاری در راه رسیدن به تعالی خودش و جامعهش میتونه و نه یه هدف نهایی. بگذاریم بریم با هم به یه حکایت به سبک روایت های زن گوش بدیم. نخستین بار نوآموزی تازه آمده بود که روزی از کتابخانه دیر از سر اتفاق آن کتاب را گرفت و به سختی و اکراه خواند. فقط زیر یکی دو جمله اش را خط کشید و بعد به گوشه‌ای پرتابش کرد و گفت کتاب مزخرفی بود. چند سال بعد به دستور استاد دوباره آن را خواند و چند جای دیگرش خط کشید و سری تکان داد و به کناری نهاد. سالها گذشت و او که حالا بهترین شاگرد دیر شده بود، از نو به اشاره استاد آن را خواند و زیر بسیاری از جملات خط کشید و حاشیه‌های زیادی بر آن نوشت و با استاد پیر ساعتها به شوق در باب آن کتاب سخن گفت. چند سال بعد که استاد مرد و مدتی طول کشید تا استادی تازه به دیر بیاید، باز به یاد دوران قدیم کتاب را خواند و این بار دیگر کلمه‌ای نماند که زیر آن را خط نکشیده باشد و حاشیه‌ای که بر آن چیزی ننوشته باشد. باز چند سال دیگر گذشت و او خود به مقام استادی رسید. روزی کتاب را برداشت تا نکته‌ای از آن را به شاگردانش بیاموزد. چند دقیقه‌ای تورقش کرد. زمستانی سرد بود و باد از درس به داخل می‌وزید. پس کتاب را به دقت تا کرد و داخل بخاری انداخت و با تبسم به شعله‌هایی که زبانه می‌کشید خیره نگریست. استاد دوگن گفت لابد دیگر چیزی برای گرم کردن جانش نداشت، حال باید به عنوان آخرین وظیفه جسمش را گرم می‌کرد. و استاد مومون گفت شاید هم فکر کرده بهتر است با خواندن آن حاشیه نویسی ها هرگز کسی نداند روزگاری چقدر احمق بوده. اما استاد جوشو خندید و گفت نه، من مطمئنم با خود گفته چه کتاب مزخرفی. خب حکایت رو شنیدید. این حکایت ها برخلاف حکایت های ما ایرانی هاست که یه پایان بندی داغ و یه نتیجه گیری محکم داره که خیلی اوقات حتی بدل به یه ضرب المثل میشه، یه قانون، و تکلیف همه رو روشن میکنه. حکایت های زن درست مثل خود زندگی توصیف دقیق و پایان مشخص و مبرهنی ندارن و یه گنگی خاص در بطنشونه و همین هم تعمق برانگیزش میکنه و میشه عین یه معما که باید مدتها بهش فکر کرد. شما هم یه کوششی بکنید، شاید مثل استاد بگوین یا مومون یا جوشو یه تفسیر دیگه به این حکایت اضافه کنید. این حکایت رو من به سبک حکایت های زن براتون نوشتم، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اما حالا میرسیم به آموزش تمرین های رازورزانه. در جلسه اول تمرین مراقبه شواسانا رو بهتون یاد دادم و جلسه دوم تمرین به دام انداختن یا شکار عادت ها رو. خب تمرین کردید؟ قرار بود هفته 5 یا 3 روز فقط 10 دقیقه شواسانا کنید، یعنی دراز بکشید و ریلکس کنید. همین آموزشش رو هم دادم و فایل صوتیش رو هم تو تلگرام گذاشتم که راحت بتونید انجامش بدید. البته یه فایل جدیدتر تو تلگرام گذاشتم که از اون قبلی بهتره. یه تمرین ساده هم تو اپیزود قبلی گفتم، آموزش هنر شکار عادت‌ها یا شایدم فرار از زندان عادت ها. یادتون هست؟ قرار بود حداقل هفته 1 بار انجامش بدید. خب چی شد؟ تنبلی؟ انجام ندادید؟ بعد منتظری دران سومیشو براتون آموزش بدم؟ درست مثل این که الف و ب رو یاد نگرفتید من پ رو یادتون بدم؟ خب این کار اشتباهیه، ولی چشم میگم. سومین درس و مهمترین درس تمرین صبوریه، یعنی باید صبر کنید. صبر، صبر، صبر. گر صبر کنی ز قوره حلوا نه، شرابی تلخ و مردفکن ساخته میشه که هر کسی رو مست میکنه. اما اگه صبر کنید و همراه صبر تمرین و تمرین و تمرین، قرار ما تو این راه به یه رازهای سر به مهر هستی پی ببریم. قرار هنر شنا کردن تو دریای فرزانگی رو بیاموزیم و فن پرواز کردن در 7 آسمان رازورزی رو. اوه، اگه راحت بود که الان همه رازورز بودن. پس این راه سالها صبوری میخواد و پافشاری در تمرین، سالها. اما اینجا یه خبر خوب هست، یه مژده، و اونم اینه که درسته میگم سالها، اما از همون هفته اول هم اگه همین تمرینای ساده رو درست انجام بدین، تأثیر خوبش رو در تمام ذره ذره وجودتون احساس میکنین و کم کم این تأثیر بعد از 1-2 ماه به محیط و آدمای اطرافتون هم بس پیدا میکنه، تو خونه، خانواده، محله و محل کارتون. پس تنبلی نکنین، از همین امروز شروع کنید و برای چنین اتفاق شگرفی تو زندگیتون روزی فقط 10 الی 15 دقیقه وقت بذارید. این درس و تمرین امروز ما بود، صبر. روی دیگر این صبر هم براتون بگم، روی دیگه این صبر همون کندی و آرامش پرتومعنینه است که یه جور سفر در زمانه، اما نه سفر به گذشته یا آینده، بلکه سفر به اعماق زمان حال، زمانی که مثل نظریه اینشتین انگار لحظه هاش کند و طولانی میشه. یاد نقاشی معروف سالوادور دالی افتادم که ساعت ها آب شدن و کش اومدن، لحظه هایی که ابدی میشن، انگار عکسی میشن که سال ها باقی میمونن و باید قاب بگیریشون و بزنی رو دیوار. صبر کنید، به زودی از این لحظات رو اگه تمرین کنید تجربه خواهید کرد، بدور از هر گونه جادو و خرافه، واقعی واقعی. شما حیفید عزیزا، زندگیتون حیفه، وقتتون حیفه، این لحظه ها و دقیقه ها و ساعت های طلایی رو از دست ندید، این سکه هایی که تون تون خرجش میکنید. بذارید با این تمرین ها کش بیان، با همین تمرین صعب، با همین تمرین کندی که میگم، از همین امروز تمریناتون رو شروع کنید. خلاص، حالا دعوت میکنم همینطور که به حرفای من چند دقیقه فکر میکنید تا یه تصمیم اساسی تو زندگیتون برای این قرن جدید که داره شروع میشه بگیرید، در آرامشی عمیق به یه قطع موسیقی زن گوش کنید. پیشاپیش عیدتون مبارک. پادکست ما رو به دوستاتون معرفی کنید. خرید تقویما و کارت پستال های بنیاد کودک هم یادتون نره. و دیگه هیچ. پس سخن کوتاه باید و سلام.